ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 14 آبان ماه 1395 به وقت ایران برابر با 4 نوامبر سال 2016 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از بهروز کارونی. با سلام با شما آقای کارونی.
سلام آقای فاطمی عزیز و شنوندگان گرامی. یک سخنگوی گروه حشدالشعبی نیروی شبه نظامی شیعه در عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که این نیرو مسیر تدارکاتی گروه حکومت اسلامی در غرب شهر موصل را قطع کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کریم نوری با این همه گفت که تعدادی وسایل نقلیه توانستند شهر را ترک کنند. پیش از این هادی العامری رهبر حشدالشعبی ابراز امیدواری کرده بود که این نیرو مسیر تدارکاتی گروه حکومت اسلامی در غرب موصل را قطع کند. در حال حاضر نیروهای عراقی همراه با پیشمرگه‌های کرد تلاش می‌کنند شهر موصل، دومین شهر بزرگ این کشور را از گروه حکومت اسلامی باز پس بگیرند. این نیروها از بیش از 2 هفته قبل حملات خود را آغاز کردند و تاکنون در محورهای شرق، جنوب و شمال موصل پیشروی‌هایی داشتند. رسانه‌های دولتی سوریه و دیدبان حقوق بشر این کشور می‌گویند که مخالفان مسلح بشار اسد حملات خود به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی سوریه در شهر حلب را تشدید کردند. هدف از این حملات شکستن حلقه محاصره به دور شرق حلب است که تحت کنترل مخالفان اسد قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز با این حال حمله مخالفان اسد پیشروی زیادی نداشته است. در همین حال مخالفان رئیس جمهوری سوریه 3 خودروی بمبگذاری شده را در نزدیکی مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی در غرب حلب منفجر کردند. در این میان یک مقام ارشد بهداشتی دولت سوریه به رویترز گفت که 8 غیرنظامی به دلیل مشکلات ناشی از تنفسی ناشی از حملات شیمیایی مخالفان به بیمارستان منتقل شدند، اما منبع مستقلی این خبر را تایید نکرده است. پیش از این سوریه و روسیه از سوی چند کشور غربی به ارتکاب جنایت جنگی متهم شده بودند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه نوشت که در پی حملات مخالفان در حلب 15 تن از جمله 4 کودک کشته شدند. آخرین نظرسنجی در آمریکا حاکی از پیشتازی هیلری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. نظرسنجی مشترک روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری CBS که نتایج آن روز پنجشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که خانم کلینتون 45% آرا را کسب می‌کند. بر اساس این نظرسنجی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان آرای 42% از رای دهندگان را به دست خواهد آورد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 8 نوامبر 18 آبان ماه برگزار خواهد شد. آقای فاطمی
سپاسگزارم. خبرها را از بهروز کارونی شنیدید. مشروع خبرها و گزارش ها را هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا با نشانی radiofarda.com ببینید و بشنوید. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است تحریم‌های آمریکا علیه شرکت هواپیمایی ماهان به دلیل حمایت از تروریسم همچنان به قوت خود باقی است. گزارشی در این باره خواهید شنید. گزارش تازه مؤسسه پژوهشی لگاتوم پیرامون وضعیت نیکبختی در کشورهای جهان، نیوزیلند و نروژ را در صدر قرار داده و ایران در جمع 35 کشور پایین جدول جای دارد. جزئیات در همین مجله. آمارهایی که 3 مقام مختلف ایران در مورد وضعیت بهداشت جسمی و روحی روانی جامعه ایران اعلام کردند نگران کننده است. بر اساس این آمار ایران 2 کشور غمگین جهان است بعد از عراق. گفتگویی با یک جامعه شناس در این باره. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. تازه ترین تحولات مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا و همچنین برنامه هفتگی تابو، همه اینها و هم بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است تحریم‌های آمریکا علیه شرکت هواپیمایی ماهان همچنان به قوت خود باقی است. او در واکنش به گزارشی در مورد پرواز هواپیمایی ماهان به کشورهای اروپایی و آسیایی گفته است تصمیم اتحادیه اروپا و منطق اون به خود این اتحادیه مربوط می‌شود، اما تحریم‌های آمریکا علیه ماهان ادامه دارد و تصمیمی برای تغییر آن نیز وجود ندارد. بیشتر بشنوید در این باره از رویا ملکی.
تحریم‌های آمریکا علیه شرکت هواپیمایی ماهان به قوت خود باقی است و تصمیمی برای تغییر آن وجود ندارد. این خبر را جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، چهارشنبه شب در واکنش به گزارش پروازهای ماهان به کشورهای اروپایی و آسیایی اعلام کرد. او در پاسخ به سؤالی درباره دلیل توسعه پروازهای این هواپیمایی به کشورهای اروپایی گفت: تصمیم اتحادیه اروپا و منطق آن به خود این اتحادیه مربوط می‌شود، اما تحریم‌های آمریکا علیه ماهان ادامه دارد. ماهان از جمله شرکت‌های ایرانی است که با وجود توافق هسته‌ای به دلیل آنچه حمایت از تروریسم گفته شده، همچنان در فهرست تحریم‌های آمریکا باقی مانده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، می‌گوید این تحریم‌ها به پرونده هسته‌ای ایران ربطی ندارد.
این در رابطه با موارد دیگری قرار می‌گیرد که در زمینه تحریم ایران وجود داره، به خصوص مسائل مربوط به تحریم‌هایی که بهش میگن تحریم‌های اولیه، یعنی تحریم‌هایی که ربطی ندارند به پرونده هسته‌ای و در ارتباطند با مواردی مثل تحریم‌های حقوق بشری یا تحریم‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم یا مداخلاتی که ایران انجام میده در عراق یا در سوریه، و از طرف آمریکا در این زمینه هم موارد تحریمی در نظر گرفته شده. بنابراین فروش از لحاظ اصولی به شرکت هواپیمایی ملی ایران، یعنی هما، بدون مشکل هست قاعدتاً، ولی به بقیه شرکت‌های ایرانی و به خصوص شرکت‌های خصوصی مسئله‌ای که مطرح میشه همین مسئله تحریم‌های ثانویه است.
حسین سلامی، جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران ایران، روز پنجشنبه هشدار داد اگر آمریکا به تعهدات خود در برجام عمل نکند، به نقطه اول باز می‌گردیم. این در حالی است که روز پنجشنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفت تحریم‌های جدید هیچ کدام هسته‌ای نیست. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، از دوگانگی سخن مقامات ایرانی در خصوص تحریم‌ها می‌گوید.
در مورد بدعهدی ایالات متحده، ما دو گونه سخنان نسبتاً متضاد رو از مقام‌های ایرانی می‌شنویم. صحبت‌های آقای خامنه‌ای تفکیک شده نیست. ایشون به طور کلی از تحریم‌ها صحبت می‌کنند و ادعاشون این هست که بعد از برجام هم ایران تحریم شده و ایالات متحده در این زمینه بدعهدی کرده. اما سخنگوی دولت آقای نوبخت به تصریح میگه که تحریم‌های جدید هسته‌ای نیستند و تعهدات مربوط به مذاکرات هسته‌ای هم بهش عمل شده. این دوگانگی کاملاً در صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی به چشم می‌خوره.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به تازگی گزارش داده که هواپیمایی ماهان در حال حاضر به بیش از 10 کشور اروپایی و آسیایی پرواز تجاری دارد. اما از منظر وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت ماهان همکاری بسیار نزدیکی با سپاه پاسداران به ویژه شاخه برونمرزی آن، یعنی نیروی قدس، دارد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی، میگوید تحریم شرکت هواپیمایی ماهان برخلاف مفاد توافق هسته‌ای نیست.
در مورد تحریم‌هایی که متوجه به سپاه هست، نوعی ابهام در رفتار دولت ایالات متحده به چشم می‌خوره. سپاه رو اینها در بسیاری از وجوه تحریم کردند، نه تنها به خاطر برنامه هسته‌ای، بلکه به خاطر عملیات تروریستی و نقض حقوق بشر. علتش هم این هست که سپاه حدود 20 تا 40 درصد اقتصاد ایران رو در کنترل داره، در حوزه‌های بانکی، بیمه، کشتی سازی، کشتیرانی و بسیاری از صنایع در کشور سپاه حضور داره. بخشی از شرکت‌های سپاه تحریم شدند و بخشی تحریم نشدند و همین دوگانگی هم هست که موجب اختلاف میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا میشه در زمان‌هایی و همچنین موجب ادعاها و شکایات مقامات ایرانی میشه. به عنوان مثال، مثلا بنیاد تعاون سپاه مورد تحریم قرار گرفته، اما به بسیاری از شرکت‌هایی که با سپاه همکاری می‌کنند و منابعشون از این بنیاد تأمین میشه، اونها تحریم نیستند. در مورد هواپیمای ماهان هم مسئله خیلی روشن هست، چون سپاه در این زمینه سرمایه‌گذاری داره. طبعاً این تحریم‌ها شامل سپاه می‌شده و برخلاف مفاد قرارداد هسته‌ای نیست.
آلمان، فرانسه، دانمارک و روسیه از جمله کشورهایی هستند که ماهان به آنها پرواز دارد. آمریکا ماهان را به انتقال سلاح و نیرو به سوریه متهم کرده و معتقد است که محدود کردن این خط هوایی میتواند به ایران فشار وارد کند.
گزارشی بود از رویا ملکی. گزارش سالانه انستیتوی پژوهشی لگاتوم پیرامون وضعیت نیکبختی در کشورهای جهان، نیوزیلند، نروژ و فنلاند رو به ترتیب در رده‌های اول تا سوم در صدر جدول قرار داده و جمهوری آفریقای مرکزی، افغانستان و یمن رو به ترتیب در رتبه‌های 147 تا 149 در انتهای فهرست ارزیابی کرده. در گزارش امسال شاخص نیکبختی انستیتوی لگاتوم و گزارشی که روز پنجشنبه انتشار یافت، وضعیت نیکبختی در ایران مانند گزارش‌های سالانه یک دهه گذشته این مؤسسه در جمع 35 کشور پایین فهرست قرار دارد. گزارشی در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
در ارزیابی امسال انستیتوی لگاتوم، وضعیت کامروایی و نیکبختی در ایران از جمع 149 کشور بررسی شده در رده 118 قرار گرفته است. در گزارش سال پیش شاخص کامکاری و موفقیت در ایران از میان 142 کشور بررسی شده در رتبه 106 ارزیابی شده بود. در گزارش سالانه مؤسسه پژوهشی لگاتوم، رده‌بندی وضعیت کامروایی و نیکبختی در کشورها بر پایه ارزیابی 8 زمینه به دست می آمد که در گزارش امسال با افزوده شدن زمینه محیط زیست، این گزارش اینک بررسی 9 زمینه را در بر می گیرد که عبارتند از کیفیت اقتصادی، فضای کسب و کار، حکومت، آموزش، بهداشت، ایمنی و امنیت، آزادی شخصی، سرمایه اجتماعی و محیط زیست. در گزارش سال 2016 انستیتوی پژوهشی لگاتوم، وضعیت هر دو زمینه کیفیت اقتصادی و فضای کسب و کار در ایران در رتبه 114 محاسبه شده. وضعیت حکومت در انتهای جدول در رتبه 136، آموزش در رده 71، بهداشت در رده 92، ایمنی و امنیت در سطوح پایین در رتبه 120، آزادی شخصی در قعر جدول در رتبه 145، سرمایه اجتماعی در رده 74 و وضعیت محیط زیست در ایران در رتبه 111 ارزیابی شده است. در بررسی امسال مؤسسه پژوهشی لگاتوم، دو زمینه وضعیت آموزش در رده 71 و سرمایه اجتماعی در رده 74 بیشترین امتیازات ایران را به دست آوردند، در حالی که آزادی شخصی در رتبه 145 و حکومت در رتبه 136 نازلترین نمرات را کسب کردند. در گزارش سال 2016 انستیتوی لگاتوم آمده است ایرانیان از بدترین حکومت‌ها و عملکردها در عرصه آزادی شخصی در جهان را تحمل می‌کنند و اینکه این دو زمینه بیش از هر زمینه‌ای شاخص کلی نیکبختی در ایران را در سطحی پایین حفظ کرده است. در فهرست امسال نیوزیلند، نروژ، فنلاند، سوئیس، کانادا، استرالیا، هلند، سوئد، دانمارک و بریتانیا 10 کشور صدر جدول از نظر وضعیت کامروایی و نیکبختی گزارش شدند. انستیتوی لگاتوم اندیشکده است خصوصی در لندن که فعالیت خود را در سال 2007 میلادی آغاز کرده و هر سال ارزیابی خود از وضعیت زندگی و کامروایی در کشورهای جهان را در گزارشی تحت عنوان شاخص نیکبختی انتشار می‌دهد.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. اما در میان به گزارش خبرگزاری ایرنا، سه مقام مختلف در ایران، نایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، معاون تحقیقات وزارت بهداشت و رئیس انجمن مددکاری ایران در مورد وضعیت بهداشت جسمی و روحی روانی جامعه ایرانی آمارهایی رو اعلام کردند که به نگران کننده تلقی شده، از جمله که 70% مردم ایران چاق هستند و فعالیت بدنی ندارند و ایران دومین کشور غمگین جهان است بعد از عراق. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا رو جویا شده است.
حتما اطلاع دارید که این آمار مربوط است به حدود 3 سال پیش و کاری بوده که مؤسسه گلوب انجام داده در این مورد، اما خب حالا چون یک مقام ایرانی دوباره بهش اشاره کرده موضوع مطرح شده. در اون تحقیق از مردم پرسیدن که در هفته گذشته شما احساساتی مثل نگرانی، خشم و عصبانیت و غم رو داشتید یا خیر، و جوابهایی که آمده ایران بعد از عراق قرار میگیره. ولی خب این مترادف این نیست که لزوما اینا مقابل کشور های شاد هستن، چون 2 تا داوری یا ارزیابی اشتباه در این مورد وجود داره. یکی این که تصور میشه کشورهایی که غمگینن مثل ایران و عراق و اینا کشورهایی هستن که از فقر و بیکاری و بدبختی اقتصادی رنج میبرن و کشورهای شاد کشورهای مرفه هستن، ولی حقیقتش اینه که این دوتا به همدیگه ارتباطی ندارن. در تحقیق دیگری که در مورد شادی در کشورها صورت گرفته نشون داده که اتفاقا کشورهای آمریکای لاتین شادترین کشورها هستن، اما چون کلمه شادی در انگلیسی با واژه هپینس ازش یاد میشه و این واژه معنای خوشبختی یا سعادت هم داره، گاهی اوقات این دوتا مفهوم با هم خلط میشه. یعنی کشورهای خوشبخت مثلا سوئیس، دانمارک، نروژ، اینا که در بالاترین سطح کشورهای خوشبخت قرار میگیرن، با کشورهای شاد اشتباه میشن و بنابراین تصور میشه اون کشورهایی که شادن کشورهایی هستن که مرفه هستن، در حالی که اینطور نیست. کشورهای مرفه مردمشون بیشتر احساس خوشبختی میکنن و بنابراین غمگین بودن دلایل دیگری داره، من جمله دلایل فرهنگی.
همزمان آقای قاضیان، رضا ملکزاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت هم اعلام کرده که نزدیک به 70% مردم ایران چاق هستند. 10% اکنون مرض قند دارند. 25% هم تا 10 تا 15 سال آینده به مرض قند مبتلا خواهند شد. 50% از مرگ و میرها به گفته او به دلیل سکته های قلبی و مغزی ناشی از نحوه تغذیه است. 50% هم بعد از 55 سالگی به فشار خون بالا مبتلا میشن و به همین دلیل گفته که نیاز به یک نهضت ملی برای افزایش فعالیت بدنی شهروندان داریم. سوال این هست که این نهضت چگونه به مرحله اجرا در میاد و آیا وظیفه حاکمیت بیشتره یا وظیفه خود مردم؟
خب میدونید ما هم مثل بسیار از جامعه ها مشکلات زیادی چه از جهت جسمی چه از جهت روانی داریم، یعنی جامعه همون و ما مردم که درش زندگی میکنیم با این مشکلات دست به گریبانیم. بخشی از این مشکلات چه جسمی چه روانی ناشی از مشکلات رفتاری هستن، یعنی رفتار ما باعث اون وضعیت میشه، مثلا همین چاقی که بهش اشاره شده، یا برخی از مشکلات روانی گاهی اوقات ممکنه جنبه‌های رفتاری داشته باشن، اما بخشی از اونها هم زمینه‌های نهادی یا گاهی اوقات زمینه‌های فرهنگی دارن. نهادی به این معنی که مجموعه ساختار جامعه، سازماندهی اجتماعی عمومیش به گونه ای است که مجالی برای رفتار درست نمیگذاره و اون رفتارهای نادرست اون وقت ممکنه با خودشون عواقب جسمی یا عواقب روانی به بار بیارن مثل هر جامعه دیگه. بنابراین اون بخشیش که به ترتیبات نهادی، آرایش سازمانی جامعه مربوط میشه جز وظایف دولت هست و اون بخشی که به تصحیح رفتار برمیگرده به مردم و سازمانهای جامعه مدنی برمیگرده. البته تردیدی نیست که همکاری متقابل این دوست که میتونه این مشکلات رو حل کنه. ما در هر سه بود با مشکل روبرو هستیم، یعنی در سطح سازماندهی دولتی، در سطح تصحیح رفتار فردی و همطور در ارتباط متقابل میان جامعه مدنی و دولت.
آقای قاضیان، رئیس انجمن مددکاری ایران، همون شخصی که از غمگین بودن مردم ایران گفته بود، اضافه کرده که بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت دیگران، وضعیت بسیار بحرانی اختلالات روانی که شما هم به اون اشاره کردید، به گفته او در برخی مناطق تهران به 80% میرسه. همچنین از افزایش ابتلا به ایدز با گرایش‌های جنسی و معتاد شدن بیش از پیش زنان و وجود بیش از 200,000 الکلی رو نشانه‌هایی از بحران اجتماعی در ایران دانسته. از دیدگاه شما اینها تا چقدر مختص به ایران هست؟
هیچ جامعه‌ای از این مشکلات مبرر نیست. تقریبا همه جامعه‌ها بیش یا کم با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنن. مهم اینه که سطح این مشکلات چقدره، تعداد این مشکلات چقدره، چقدر اینا به همدیگه ارتباط داره و جامعه چگونه در برابر اونا واکنش نشون میده. و مهمتر از هر چیزی، آیا اینها یک پایه یا مایه یا بستر بنیادی هم دارند یا ناشی از مشکلات فنی، ناشی از عدم سازماندهی درست جامعه میشن؟ خب جامعه ما از این بابت رنج میبره، ما سازماندهی درستی در جامعه خودمون نداریم. اما یه بخشیش هم برمیگرده به این درهم ریختگی عظیم اجتماعی، این زلزله ویرانگری که در جامعه ما آمده و همه ما در زیر آوارهاش زندگی میکنیم و به یک معنی در جامعه زندگی نمیکنیم، بلکه با آدمهای دیگه فقط در یک جا به صورت فیزیکی بستر میبریم. خب وقتی جامعه وجود زنده و با روحی نداشته باشه، بسیاری پیامدهای نامطلوب داره که بعداً بهش اشاره شده در همین سخنان، مثلا اینکه مردم نسبت به همدیگه و سرنوشت همدیگه بی‌تفاوتن، کمک و همیاری وجود نداره، کار داوطلبانه وجود نداره، خیر عمومی کاهش پیدا میکنه و چیزهای از این دست که پایه بسیاری از مشکلات دیگه خواهد شد.
نظرات حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا رو میشنیدید و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارشی درباره تنش میان عراق و ترکیه ادامه میدیم.
امروز 13 آبان، من خیلی امیدوار بودم و امیدوار هستم که مردم با شاخه های گل به تعداد روزایی که این گروگان ها در اسارت بودند به استقبال سفارت آمریکا بیان و عذرخواهی بکنن از کار بیخردانهی که سالها انجام شد و بگن به همه آمریکایی ها و به دنیا که ما نه تنها دشمنی با آمریکا نداریم، بلکه دوستان اونا هستیم و به طور کلی با هیچ کشوری در دنیا، نه عربستان، نه اسرائیل، نه هیچ دشمنی نداریم، بلکه خواهان دوستی با همشون هستیم.
از وقتی جمهوری اسلامی آمده تو ایران، هر چیزی که دوست ما بوده دشمن ما شده، هر دشمنان ما شدن دوست ما. بابا پدرم عزیزم مهمان من، خب من میتونم هر وزیر اوغان بگم این چه هنری نیست، این نه انقلاب دوم نه سوم، این بزرگترین اشتباهی بوده که مردم ایران کردن. اولا اشتباهشون جمهوری اسلامی، دوما همین گروگانگیری آمریکا.
آقای خامنه‌ای که سیاست اونم به نام اسلام یا پول یا ثروت دلخوشی برای ملت نیست. دلخوشی برای ملت آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مذاهب و آزادی انسان است. اگر تمام ثروت‌های دنیا توی یک کشور جمع بشن، اگر اینا نباشن دلخوشی وجود نداره.
سعید طوسی گفته بوده که اگر منو محاکمه کنین و مجازات کنین 100 نفر رو با خودم میکشم پایین. حالا اون 100 نفر افتادن به این که از ایشون حمایت کنن و پشتیبانی کنن و میخوان پرونده رو ماسمالی کنن، ولی غافل از این که این پرونده 100% برای خیلی از مردم ایران به نظر من دیگه مسلم شده با مدارکی که هست که این واقعا انجام شده.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 22:15 بعد از نیمه شب است به وقت تهران. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. در ادامه مناقشه سیاسی بین مقامات بلندپایه عراقی و ترک، مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در یک برنامه تلویزیونی عراق رو یک کشور ضعیف خوند و گفت شما اگر قدرت دارید چرا موصل را به یک گروه تروریستی تسلیم کردید؟ سخنان آقای چاوشاغلو در واکنش به اظهارات نخست وزیر عراق بیان میشه که درباره هر گونه حضور نظامی ترکیه در عراق هشدار داده و گفته بود هر تهاجمی با پاسخی قاطع روبرو میشه. در گفتگویی که با قدیر گلکاریان، کارشناس روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک در قبرس داشتم، نخست از او پرسیدم که آیا ضعف دولت عراق میتواند توجیه کننده مداخله نظامی ترکیه در کشور همسایه باشه. قدیر گلکاریان:
همانطور که مستعصر هستیم، ادعاهای کنونی دولت ترکیه و مخصوصا وزیر خارجه ترکیه مبتنی بر اظهارات چند هفته پیش آقای رجب طیب اردوغان، چون که ایشون علارغم تذکراتی که از سوی نخست وزیر عراق و سایر مقامات بین المللی در مورد احترام گذاشتن به تمامیت ارضی عراق بیان شده بود، آقای اردوغان به حضور نیروهای ترکیه کشور اشاره کرده و از تعلقات تاریخی موصل به ترکیه سخن به میان آورد که امروزه در حقیقت واکنش دولت عراق در برابر ادعاهای ترکیه و یا کنش‌های نظامی دولت ترکیه بر اساس همینه، چون احساس میشه که آشکارترین تمایلات نظامیگری در ترکیه داره افزایش پیدا کنه و این هم منبعث از شرایط داخلی ترکیه است که در واقع آقای اردوغان سعی بر این داره که جو ملی‌گرایی و آرمان‌گرایی رو در داخل ترکیه رونق بده. منتها این رو بایستی عرض بکنم که به هیچ عنوان شرایط کنونی نمیتونه ترکیه رو محق به این بکنه که تمامیت ارضی عراق رو در نظر نگیره و بخواد وارد خاک ترکیه بشه. در برای این قضیه و فارغ از تمام این موارد باید این رو مد نظر قرار بدیم که دولت ترکیه در حقیقت نگران از برهم خوردن دموگرافی منطقه است. نگرانی اصلی و اساسی آنکارا از ابتدا هم نه در مبارزه با گروه داعش بوده، بلکه تغییر ترکیب جمعیت مناطق مختلف که برای دولت ترکیه به عنوان خطر محسوب میشه باعث شده که در مورد موسیل حساسیت خاصی رو در نظر بگیره، مخصوصا بعد از اون که هشت شعبی از منطقه غربی اداره به همراه نیروهای دولت عراق به صورت اعتبار موسیل رو از دست تروریست‌های داعش نجات میده.
نیروهای نظامی ترکیه همونطور که شما هم اشاره کردید مدت هاست در شمال عراق پایگاهی نظامی درست کردن و در اونجا به شبه نظامیان سنی و پیشمرگه های اقلیم کردستان عراق آموزش نظامی میدهند و در روزهای اخیر هم نیروهای مکانیزه ارتش و توپخانه ترکیه به منطقه سیلوپی در مرز عراق گسیل شدند. آقای گلکاریان، چقدر احتمال دارد که اهداف بلند پروازانه آقای اردوغان در مورد عراق قابلیت تحقق داشته باشه در عمل؟
همونطور که عرض کردم تمامی ادعاهای کنونی دولت ترکیه منبعث از خواستگاه‌های حزبی، منتها شرایط پیش آمده در روزهای آتی که هنوز مبهم هست میتونه هم جسارت عملی رو به دولت ترکیه در حضورش در شمال عراق رو بده، همونطوری که با سفر فرات در شمال سوریه حالا حضور نظامی رو میداره، و یا شرایط آینده میتونه ترکیه رو به تغییر روی کرد در رابطه با عراق وارد کنه. اگر این ادعا رو عرض می کنم دقیقا همین موضوع رو می تونیم از سخنان وزیر دفاع ترکیه آقای فکری اشک متوجه بشیم که دو روز پیش اعلام کرد که تحولات مهم منطقه‌ای در حال رخ دادن و اقدامات ترکیه یعنی استقرار نیرو در مرزهای عراق صرفا برای آمادگی لازم در مقابل هر گونه احتمال انجام شده در این منطقه است. بنابراین خود ترکیه هم وقوف کامل به این نداره که آینده چه خواهد بود و به چه نحوی وارد عمل خواهد شد. در شرایط کنونی بعید می‌دونم که دولت ترکیه با توجه به شرایط خاصی که داره و همچنین عدم توازن و همگرایی که بین دولت ترکیه و حتی ائتلاف موجود بر علیه تروریسم در عراق و سوریه بتونه قدرتی رو داشته باشه که وارد عراق بشه و به صورت عملی جنگ رو تجربه بکنه.
نظرات قدیر گلکاریان، کارشناس روابط بین الملل ساکن قبرس را میشنیدید. و اما در حالی که اندکی بیش از 4 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی نمونده، رسانه‌های آمریکا میگن هیلاری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات در بیشتر ایالت‌های سرنوشت‌ساز به دونالد ترامپ پیشی گرفته. تازه‌ترین تحولات مربوط به انتخابات آمریکا رو در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن بشنوید.
در آمریکا تازه‌ترین گزارش‌ها می‌گویند که کاندیدای حزب دموکرات برای مقام ریاست جمهوری علاوه بر چندین ایالت مهم در نظرخواهی سراسری نیز در جایگاه برتر و بهتری نسبت به رقیب جمهوری‌خواه خود قرار گرفته است. روز پنجشنبه آمار مشترک روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری CBS خانم کلینتون را با 45% پیشرو مسابقه رسیدن به کاخ سفید معرفی کرد. این نظرخواهی همچنین میگوید که آقای ترامپ 42% از آرای رای دهندگان را کسب میکند. در این میان کاخ سفید اعلام کرده که برنامه مشارکت رئیس جمهوری آمریکا در کمپین انتخاباتی خانم کلینتون همچنان ادامه خواهد یافت. آقای اوباما روز پنجشنبه در ایالت مهم فلوریدا فعالیت انتخاباتی را پی گرفت. یک روز پیش از این هم او در شهر کولومبوس ایالت اوهایو پیشینه دونالد ترامپ را به زیر سوال برده و خطاب به جمعی از شهروندان اوهایو تاکید کرد که قرار دادن آقای ترامپ در جایگاه قهرمان زحمتکشان تصور باطلی بیش نیست.
If you are out there every day working hard, punching a clock, the notion that this guy is your champion.
آقای اوباما که بدون ذکر نام دونالد ترامپ انتقادهای او را مردود می شمرد افزود، کسانی که برای نخستین بار در انتخابات شرکت می کنند شاید در برابر سخنان کاندیدای جمهوری خواه دچار نگرانی و تردید شوند، ولی من با جرأت می گویم که هیلاری کلینتون یک رئیس جمهوری بسیار خوبی برای آمریکا خواهد بود. او نه تنها سخت کوش است، بلکه به خواستهای مردم نیز اهمیت بسیاری می دهد. من به او اطمینان کامل دارم و اگر جز این بود هرگز از او پشتیبانی نمی کردم. ولی دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه و یکی از چهار مدعی جانشینی اوباما همچنان به حمله های خود علیه هیلاری کلینتون ادامه می دهد و شخصیت او را به زیر سوال می برد. آقای ترامپ در ادامه کمپین های خود در ایالت فلوریدا خطاب به جمعی از هوادارانش گفت که هیلاری کلینتون مشاعر خود را کاملا از دست داده و ما چنین فردی را نمی خواهیم. او همچنین مدعی شد که برنده انتخابات فلوریدا خواهد بود، ایالتی که از جمله ایالت های نوسانی محسوب می شود و می تواند در آینده سیاسی آقای ترامپ سرنوشت ساز باشد. هیلاری کلینتون نیز به نوبه خود در این روزهای پایانی کارزار انتخاباتی به رقیب جمهوری خواه خود می تازد و او را تنها یک کاراکتر تصویری و پوستری توصیف می کند.
Now with the election just days away, we should demand again that Donald Trump immediately release his tax returns.
اکنون که چند روزی به انتخابات باقی مانده، ما بار دیگر باید از دونالد ترامپ بخواهیم تا پرونده مالیاتی خود را روشن کند. پرونده مالیاتی سال 2015 او در دست بررسی اداره مالیات نیست و هیچ مشکلی برای ارائه آن وجود ندارد. مردم آمریکا حق دارند از چند و چون فعالیت‌های مالی او آگاه شوند و بدانند که او با چه کسانی روابط تجاری دارد و مخصوصاً میزان داد و ستد او با روس‌ها چه مقدار است.
خبرگزاری آلمان در گزارشی میگوید که خانم کلینتون آخرین کمپین خود را به اتفاق خانواده اوباما در ایالت کلیدی پنسیلوانیا انجام خواهد داد. سخنگوی کاندیدای دموکرات نیز آخرین کمپین او را روز دوشنبه اعلام کرده که در آن بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق و همسر خانم کلینتون و شخصیت‌های برجسته حزب دموکرات نیز حضور خواهند داشت.
گزارشی بود از نادر صدیقی و می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسابقات جام بین قاره‌ای در برابر روسیه پیروز و راهی مرحله نیمه نهایی شد. دیدار ساحلی بازان ایران و روسیه در دبی در وقت‌های قانونی و اضافی 3-3 مساوی شد و در ضربات پنالتی ایران 3-1 به پیروزی رسید. ایران که هر سه بازی خود در مرحله گروهی مقابل آمریکا، مصر و روسیه را برده، در نیمه نهایی در برابر تاهیتی بازی خواهد کرد و روسیه برزیل را پیش روی خواهد داشت. دیدار ایران و تاهیتی امروز جمعه در دبی برگزار می شود. در ایران جام اصلی فوتبال باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه با 4 مسابقه مرحله 1/16 نهایی را پیگیری کرد و این نتایج به دست آمد. نفت تهران در مازندران با 1 گل از سد نساجی مازندران گذشت و سبای قم در یک بازی یک طرفه در خانه 4-0 تیم شهدای گروس بیجار را برد. فولاد خوزستان در یزد فولاد یزد را 2-1 شکست داد و ذوب‌آهن در آخرین بازی موفق شد در کرج اکسین البرز را با 1 گل پشت سر بگذارد و به 1/8 برسد. تیم ملی والیبال ایران همچنان بدون سرمربی مانده و فدراسیون والیبال در حال مطالعه است. قرارداد راول لوزانو سرمربی سابق آرژانتینی تیم ملی ایران بعد از بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو به پایان رسیده و هنوز تمدید نشده. آنگونه که امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی والیبال به تلویزیون ایران میگوید لوزانو تنها گزینه برای رهبری تیم ملی ایران نیست.
فدراسیون داره فعلا لیست مربیایی که شرایط حضور در تیم ملی ما رو داره تهیه میکنه، باهاش مذاکره میکنه، هر کدوم شرایطشون نزدیک بود. آقای لوزانو هم یکی از این افراد هست.
محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال هم میگوید به مطالعه و دقت بیشتری برای انتخاب سرمربی نیازمند است.
دقت بیشتری رو میطلبه که تصمیم گیری با وسواس بیشتری انجام بگیره و با بررسی همه جانبه‌ای قرار انجام بگیره که بتوانیم هم کمتر اشتباه بکنیم و هم بتونیم به نتیجه‌ای که میخوایم انشالله برسیم.
در حال حاضر بیشتر صحبت‌ها روی نام خوان سیچلوی آرژانتینی دستیار سابق لوزانو دور میزند تا شاید رهبری تیم ملی والیبال ایران را در دست گیرد. و در اروپا با برگزاری دور چهارم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره 5 تیم ورودشان به مرحله حذفی قطعی شده، در حالی که هنوز 2 بازی دیگر پیش روی دارند. این تیم‌ها عبارتند از آرسنال، پاریس سن ژرمن، آتلتیکو مادرید، بایر مونیخ و دورتموند. تکلیف 11 تیم دیگر مرحله حذفی با برگزاری دورهای پنجم و ششم بازی‌های گروهی روشن خواهد شد. در لیگ اروپا هم امشب 48 تیم در دور چهارم مرحله گروهی به میدان رفتند که نتایج بازی‌های مهم در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید و با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا گروه‌هایی از ایرانیان را میتوان عرب ستیز خواند؟ آیا تبعیض، خصومت، نفرت یا پیش‌داوری نسبت به فرهنگ و مردمان عرب در میان گروه‌هایی از ایرانیان وجود دارد؟ یوسف عزیزی بنی‌تروف، دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی، و رضا قاسمی، دیپلمات پیشین ایران، در تابوی این هفته در پاسخ به همین پرسش‌ها با هم بحث می‌کنند. من فهیمه خضری هستم، به تابو خوش آمدید. آقای بنی‌تروف، شما از شعرهایی هستید که تأکید دارن در ایران عرب ستیزی وجود داره. کمی درباره این موضوع توضیح بدید لطفاً. عرب ستیزی که از اون حرف میزنید به چه شکلی و در چه سطوحی وجود داره؟
به گمان من مسئله گاهی از عرب ستیزی هم فراتر میره در ایران و شامل دعوت به عرب کشی میشه. شما اگر آهنگ عرب کش بهزاد پکس را شنیده باشید، ایشون در شعرش دقیقاً دعوت به عرب کشی میکنه.
خب آیا این به این معنی که در کل ایران عرب ستیزی هست؟
میگمان ببینید، عرب ستیزی در طبقه متوسط جامعه ایران سازوکارهاش پرداخته میشه و در سطح جامعه نفوذ پیدا میکنه. حالا این طبقه متوسط به هم از روشنفکران، سیاست مداران، هنرمندان و نظایر اونها این گفتمان را تولید میکنن، یعنی فقط مختص طبقه حاکم نیست. منتها خوشبختانه با توجه به کوشش هایی که شده، عرب ستیزی به تدریج داره برای برخی از روشنفکران ایرانی شناخته میشه و نسبت به اون واکنش نشون داده میشه. منتها این واکنش ها هنوز اندکه و موج عرب ستیزی و راسیسم در ایران بسیار سهمگینه.
آقای قاسمی، صحبت های آقای بنی‌تروف رو شنیدید، ایشون اعتقاد دارن موج سهمگینی از عرب ستیزی همچنان در ایران وجود داره. شما نظرتون چیست؟ آیا همینطوره به نظرتون؟
والا اجازه بفرمایید که بنده یه توضیحی بدم. در یک خانواده بین برادران و خواهران هم در این نوع ستیزه جویی ها بدون اینکه دشمن یکدیگر باشن وجود داره. اگر به معنای جنگ و کینه توزی و دشمنی بگیریم، چنین پدیده‌ای در ایران من نمیدونم، من نمیشناسم. ما با اقوام عرب و عرب زبان در طول قرون اعصار زندگی کردیم. زنجیری که ما رو به هم متصل کرده دین مبین اسلامه. ما از اعراب و همکیشان عرب خود گلایه‌هایی داریم، شکو و شکایت هایی داریم، ولی عرب ستیزی به اون معنا که پنجه به روی هم بکشیم من خیال نمی کنم.
آقای بنی‌تروف، صحبت آقای قاسمی رو شنیدید، خب مخالف شما هستن، چه شاهد مثالی میتونید برای ما بیارید از مسئله‌ای که مطرح میکنید و معتقدید که موج سهمگینی از عرب ستیزی در ایران هست؟
برجسته ترین رمان نویس ایرانی و یکی از سردمداران جنبش مدرنیسم در ایران یعنی صادق هدایت درباره عرب که بخشی از اونها هم وطنانش هستند چنین می‌نویسد: راستش این عرب‌های سوسمارخور بددک و پوز بوگندو دیگر شورش را درآوردند. توپ مرواری صفحه 16. یا در جای دیگر میگوید همه چیزشان یعنی عرب‌ها آمیخته با کثافت و پستی و سودپرستی و بیزوغی و مرگ و بدبختی، چرا ریختشان غمناک و موزی و شعرشان مرثیه و آوازشان چشناله است. بزرگ علوی یکی از برجسته‌ترین رمان نویسان ایران چنین میگوید: شما همه میدانید که بزهکار کیست؟ او از ما نیست، او تخم و ترکه عرب است، او دیو است، از اون چهره سیاه و ریش جوریدهش پیداست. ما دروغ نمیگوییم، ما دیو نیستیم، دیو عرب است که ما را به این روزگار کشانده، او را باید کشت. کتاب دیو دیو صفحه 14.
خب آقای بنی طرف عذرخواهی میکنم، مثال هایی دارید میزنید از به هر حال ادبیات ایران و آثاری که نویسندگان روشنفکران ایرانی خلق کردن، ولی پرسش من این هست که چقدر شما به هر حال دارید صحبت میکنید، میگید که مردم در خوزستان بخشی از هموطنان ما در ایران تحقیر و توهین روزانه شامل حالشون میشه، چقدر این رو خارج از حال ادبیات کجا میشه دید؟
در روزنامه های فارسی زبان پایتخت، بیشتر روزنامه ها و مطبوعات و بویژه مطبوعات ورزشی، به مناسبت ها و بی مناسبت ها، به خصوص به هنگام مسابقات فوتبال با کشورهای عربی، انواع و اقسام توهین ها را نسبت به عرب به عنوان عرب، نه علیه اماراتی یا قطری یا سعودی یا فلان، به عنوان عرب توهین می کنند. در ورزشگاه های ایران ده ها هزار تماشاگر در پایتخت ایران.
اجازه بفرمایید آقای بنی طرف، ببینیم که آقای قاسمی راجع به اظهارات شما نظرشون چیه. آقای قاسمی،
ببینید مسائلی که در مورد صادق هدایت ایشون اشاره کردن، صادق هدایت یک آدم بسیار بسیار ناسیونالیست بود و افراطی، هر چیز افراطی خوب زیاد خوب نیست. ایشون رفت زبان پهلوی هم یاد گرفت و مطالبی هم در این زمینه ها نوشته، عرب ستیزی هم به شدت داشته در آثارش، ولی ما صدها آثاری داریم که از عرب ها هیچ گونه توهین و تحقیری نشده و این مواردی هم که اشاره کردن، فلان شعری که خونده شده در فلان جا یا فلان شعار ابلهانه‌ای که داده شده، افرادی هستن که سوادی ندارن، فرهنگی ندارن و اینها رو نمیشه قابل اعتنا دونست. اگر طیف تحصیل کرده ما همشون عرب ستیز باشن، بنده این عتبه رو میبوزم میرم کنار. اما
خب ببخشید آقای قاسمی، اینجا بر من این سوال به وجود میاد که وقتی صحبت از صادق هدایت و جامعه روشنفکری میشه، میفهمید که خب ایده روشنفکر ناسیونالیست هستن که چه اعتقاداتی رو دارن. وقتی صحبت از استادیوم ورزشی میشه، میفهمید که اینها خب تحصیلاتی ندارن، سوادی ندارن، ممکنه
خب پس به هر حال در جامعه همه جور آدم پیدا میشه، مسئله نیست. مگه شما که در کشورهای اروپایی و امریکایی زندگی میکنیم نمیبینیم که اختلافاتی بینشون هست، چه اتهاماتی به هم وارد میکنن؟ الان انتخابات امریکا رو ببینید، اون آقایی که کاندیدا هست چه حرفایی نسبت به اون خانم مقابل خودش میزنه. خب اینا هست در یک جامعه، اگه قبول کنیم که آزادی هست، خب افراد آزادن، توهین حق نداره کسی بکنه، اما آزاد هستن عقایدشون رو ابراز کنن، نظرشون رو بگن. ما هم نظراتی داریم راجع به اعراب، راجع به این که در حق ما چه کردن و چگونه رفتار میکنن و چگونه میاندیشن. شه های تاریخی اختلاف بین ما و عرب که شما به عرب ستیزی تعبیرش میکنید یا دیگران تعبیر میکنن، در درجه اول خدمتتون عرض کنم که ناشی از استیلای عرب به ایران در عهد خلیفه دومه و موالی خواندن ایرانی ها، کتاب سوزان که به دستور خلیفه دوم در ایران و سایر کشورهای مفتوحه صورت گرفت و دل خیلی ها رو سوزاند. ما یه دین و آیین پاکی داشتیم که اساسش بر اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک استوار بود. بت‌پرستی هم نبودیم که عرب خواسته باشن ما رو به توحید خدای یگانه و یکتا هدایت کنند. بنابراین دل ایرانی ها از این قبیل مسائل افسرده است و شکسته است. توجه می‌فرمایید نمیشه گفتش که اسلام ستیزیه.
هم اسلام ستیزی و هم عرب ستیزی در ایران وجود داره، منتها اون اسلام ستیزان چون میترسند از هیبت دولت و حاکمیت بیشتر عرب ستیزی میکنند تا اسلام ستیزی. این یک. دوم این که آقای قاسمی گفتن که در جامعه اروپای آمریکایی هم آزادی وجود داره و این مسائل مطرح میشه، ولی باید بهشون گفت که در جوامع اروپایی و آمریکایی نژاد پرستی ممنوعه، در آلمان و انگلیس جرم محسوب میشه، ولی در ایران آزادی یک طرفه هست، اونم فقط برای عرب ستیزان. اون چه هم از عمر نقل شده یک دروغ بزرگ تاریخیه و اساساً به اون شکل کتابی فلسفه‌ای چیزی بنا به گفته خود مورخان ایرانی در دوران ساسانی وجود نداشته که سوزانده بشه. خصومت و رقابت بین پارسیان، امپراتوری پارس و همسایگان شرقیشون بیشتر به قبل از اسلام برمیگرده. گیرم که عرب‌ها هنوز اون موقع امپراتوری خودشونو تشکیل نداده بودند، اما منشأ این مسئله رو میشه در جنگ های همیشگی هخامنشیان و با آشوری ها، بابلی ها، مصری ها، کشتار مردم مصر توسط کمبوجیه، آتش زدن بابل و همانند این ها. بنابراین اگر بعد از اسلام عرب ها پارسی ها را موالی خوندند، واکنشی است در برابر اونچه که قبل از اسلام علیه عرب ها وارد شده بود. البته از دید تاریخی و از دید کنونی من هر دو پدیده مردود و قابل قبول نیست، منتها اون زمان جنگ امپراتوری ها بود خانم.
به این ترتیب آقای بنی‌طرف
اسلام بله سردمدار عرب ستیزی شعوبیه بودند که شخصیت برجستشون فردوسی توسی بوده. خب همه ما شعر زشیر شطر خوردن و سوسمار، عرب را به جای رسید از کار، که تاج کیانی کند آرزو، توفو بر توی چرخ گردون توفو شنیده.
نقل قول
بدید من صحبتم تموم کنم.
در اعتبار این شعر البته آقای بنی طرف تردیدهایی شده دیگه، شما در جریان هستید.
همه اینها مال فردوسی خانم.
خواهش میکنم اجازه بدید من یه پرسش دیگه بر اساس صحبت شما اینجا برام مطرح شد. اگر ما به همه این جنگ های به قول آقای بنی طرف جنگ امپراتوری ها با هم بخوایم نگاه بکنیم، چرا خب نسبت به حمله سایر ملت ها به ایران یک چنین کینه تاریخی ما حس نمی کنیم؟ چرا این ستیز با اونها وجود نداره؟ چرا این ستیز متمرکز هست بر اعراب آقای قاسمی؟
مثلا با یونانی ها، بر اینکه خب هر دو کشور ریشه دار صاحب فرهنگ و تاریخ بودند، اختلافاتی داشتن، در هم تاثیر گذاشتن، ولی به اون شدت نبوده. خب برای اینکه دوام نیاد نداشت، یعنی حمله اسکندر به ایران دوام داشت، مگه تا یه برهه اومد کوتاه اومد تموم شد به کارش، یا تاتارها یا اقوام دیگه. ولی مسئله اسلام یه چیزیست که از 1400 سال به این طرف با بالاخره به نحوی درگیرش هستیم. در قضیه عرب ستیزی و اسلام ستیزی به قول شما یه مسئله روزه، همینجور ادامه داره. برای اینکه دوستان عرب ما و هم کیشان ما با ما خوش رفتاری نداشتن، همه رو نباید یه طرف از اون برای قضیه نگاه کرد. شما ببینید که اتحادیه عرب لیگ 70 ساله بنا شده، در هیچ زمینه دوستان عرب با هم به توافق نرسیدن، اما در دو موضوع خیلی با هم متفق و متحدن، یکی عنوان جعلی خلیج فارس و یکی هم مسئله جزایر سگانه است.
اتفاقا آقای قاسمی یکی از پرسش‌هایی که ما در این بحث باید مطرح بکنیم این هست که چقدر از این بر میگرده به دعوا بر سر خلیج فارس، خلیج عربی، عنوانی که به کار برده شد از سوی کشورهای عربی، چقدر فکر میکنید این مؤثر بوده روی شکل‌گیری این ستیز؟
یک اسم تاریخی رو، یک اسمی که در سینه تاریخ ثبته، چطور شد یه مرتبه بشینن یه دفعه این اسم تاریخی رو عوض کنن؟
آقای بنی طرف، بر فرض هم که این مسئله در واقع ایران ستیزی رو ما بپذیریم از سوی همسایگان عرب خلیج فارس یا کشورهای عربی دیگر، آیا به نظر شما اعرابی که در ایران زندگی میکنن، اعراب ایران هستند، باید پاسخگوی این موضوع باشند؟
همین سوال باید از ایشون کرد. واقعا سوال دقیقی. چند میلیون عرب در جنوب غرب و جنوب ایران چه گناهی کردند که هر وقت جدل و جدال بین رژیم های ایران، هم از شاهنشاهی و جمهوری اسلامی، با کشورهای همسایه رخ میده سر مسئله خلیج، به فحش و توهین و اساءت ادب نسبت به مردم عرب بالا میگیره. این فحش ها، این شعارهای زشت سکسیستی و ضد عربی، بگو مرگ بر عرب یا صفحه عرب کش، اینها را عرب ها آیا بلدند بخوانند؟ عرب های همسایه مطمئنا خیر. اینها را کیا گوش میدن؟ عرب های هموطن ما.
آقای بنی شروف، یه سوال از شما دارم.
اسیر جغرافیا شدند این چند میلیون عربی که در ایران هستند.
بله، متوجه موضوع شدم. اجازه بدید من سوالم از شما بپرسم. آقای بنی تروف، چقدر خود عرب های ایران به این موضوع فکر میکنید دامن میزنن به این مناقشات؟ الان شما در صحبتاتون گفتید در مسئله خلیج و ما داریم در مورد حساسیت روی نام خلیج فارس صحبت میکنیم، مثلا شما حاضر نیستین از اسم خلیج فارس استفاده کنین؟
خانم، بازجوها از زندانی عرب در زندان اهواز میپرسن تو خلیج عربی میگی یا خلیج فارس، در صورتی که اون اصلا به جرمش یک چیز دیگه است. هر زندانی عربی را در اهواز و اغلب شهرهای استان ازش میپرسن تو میگی خلیج فارس یا خلیج عربی؟ اصلا مسئله نام خلیج شده مسئله ناموسی در ایران، نه مسئله قابل تحقیق و پژوهش.
متوجه هستم.
این همیشه اسمش خلیج فارس بوده؟ نه، بخشی از تاریخ خلیج سومر بوده، در بخشی از تاریخ خلیج عرب بوده، در بخشی از تاریخ خلیج فارس بوده. اکنون ترکیه به اون میگن خلیج بصره، در جمهوری آذربایجان میگن خلیج ایران. این مغلطه است، ولی این بحث ها را اصلا در ایران نمیشه کرد. خانم، دهن آدم ها را سر پر میکنن وقتی کسی که بگه این خلیج، آقا من شک دارم که اسمش خلیج فارس باشه.
مسئله خلیج فارس به یک
اسم تاریخیه، اسم تاریخی رو یونسکو هم قطعنامه ای صادر کرده، به هیچ وجه نباید تغییر داد و هر کسی اسم تاریخیه یک منطقه ای رو یک جایی رو تغییر بده، این مرتکب خطای بزرگی شده قابل بخشش هم
نیست. ما بحثمون خلیج فارس بوده. بحثمون عذرخواهی میکنم از هر دو، ما بحثمون الان
یه چیزی میخوام عرض کنم. نه، یک کلمه از یه جمله میخوام عرض کنم.
سیستای پهلوی عوض
دوستان عرب ما به اندازه کافی از رژیم گذشته.
آقای بنی تورو، ببخشید اگه با هم حرف بزنیم هیچ کس متوجه نمیشه شما چی میگین.
روستا و خیابان و محله را در استان ما به فارسی برگردوندند. اینها نامهای تاریخی عربی داشته.
دل ما از ربیعه دوستان عرب شکست است.
اجازه بدین آقای قاسمی. آقای بنی تورو، چون همه با هم صحبت کردیم این به گوش شنوندگان ما شاید نرسید، نکته مهمی رو اشاره کردن و اون تغییر نام هایی بود که در دوره پهلوی در مورد استان های خوزستان و به شهرها اتفاق افتاد، در مورد خرمشهر اتفاق افتاد. خب اون هم نام های تاریخی بود آقای قاسمی.
نه خیر، اجازه بفرمایید. یک نکته اساسی اینه که فقط تغییر اسامی خوزستان نبود، بابل بارفروش بود شد بابل، رامسر تخت سر بود شد رامسر، بابل سر مشهد سر بود شد بابل سر، خرمشهر شد محمره بود شد خرمشهر. من نمیدونم آخه عربستان یعنی چی؟ آیا قبول داریم که در خاک ایران؟
نکته ای که مطرح کردین آقای قاسمی در مورد اینکه عربستان، خب مگه چرا بعد در کشور ایران بخشی باشه به اسم عربستان؟ اینو ما رو به این سوال میرسونه که من از آقای بنی تروف میپرسم، یک مناقشه جدی مطرحه این وسط آقای بنی تروف، که آیا ما در ایران عربهای ایران داریم یا عرب زبانهای ایران؟ شما پاسختون به این پرسش چیه؟ چون این تعیین کننده است.
ببینید، سردار سپه اتفاقا انگیزه شوونیستی داشته، چون نه نام آذربایجان را تعویض کرد که نشانگر وجود آذربایجان ترکای آذربایجانه، نه نام کردستان را که نشانگر ملت کرد در ایرانه، نه نام لرستان را که نشانگر مردم لور هست، نه نام چهارمحال و بختیاری را که
اونا نژاد آریایی هستن و ایرانی میدونن خودشون.
پس شما مرز میکشید بین عرب ایرانی و آریایی ایرانی، این همون مرزهای نژادیه. فقط عربستان را عوض کرد که یکی از ممالک محروسه ایران بود، نه تنها اون بلکه 200 اسم شهر و روستا و اماکن جغرافیایی و طبیعی را عوض کردن. ظاهرا آقایون معیارهای دوگانه دارن با نامهای تاریخی. خلیج فارس خوبه اما عربستان اخه، محمره اخه، خفاجیه اخه. این
آقای قاسمی، شما اشاره کردید که به هر حال آریایی هستند بخش های دیگه که ایشون مثال زدن. یعنی شما عرب ایرانی و آریایی ایرانی رو بهش معتقد هستید؟ ممکن در مورد این کمی توضیح بدین؟
معتقد به این نیستم که دوستان
عرب زبان ما در جنوب در خوزستان عرب هستن. من همیشه میگم عرب زبان، برای اینکه در داخل ایران زندگی میکنن، در هر حال شناسنامه و گذرنامه ایرانی دارن. حالا اگه خودشون قبول ندارن، این سوال پیش میاد که اگر قبول ندارید پس در ایران چه میکنید؟ یا قبول دارن که ایرانی هستن یا قبول ندارن. اگه قبول دارن ایرانی هستن که خب به هر حال هموطن ما هستن و از هر جهت هم مورد احترام و باید حقوقشون هم رعایت کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه عرب پد عربستان.
آقای بنی طرف، پاسختون چیست به این اظهارات آقای قاسمی؟
مردم عرب یا خلق عرب یا ملت عرب در جنوب و جنوب غرب ایران عرب زبان نیستند. اینها لور نبودند که عرب شده باشند، فارس نبودند که عرب شده باشند. اینها در طول تاریخ، قرنهای تاریخ از قبل از اسلام تا کنون اینها عرب بودند. هم زبان و هم فرهنگشون عربیه. اینها یک ملت از ملل ایران هستند که در قانون اساسی مشروطیت از اونها با نام ممالک محروسه یاد شده. در دوره‌های البته عربستان مستقل هم بوده. اینها 6-8% جمعیت ایران را تشکیل میدن. اگر مردم بحرین یا مردم کویت یا مردم کرد عراق یا ترک جمهوری آذربایجان ملت هستند و ملت نامیده میشن، مردم عرب جنوب و جنوب غرب ایران هم ملت هستند. ایران یک کشور چند ملیتی است. آقای قاسمی در انگلستان زندگی میکنه و شاهده که 2 سال پیش اسکاتلند برای استقلال رفراندوم برگزار کرد و یک گلوله شلیک نکرد، کسی توهین نشد به اسکاتلندی ها. باید از خود مردم محمره پرسید که آیا میخواید محمره اسم شهرتون باشه یا خرمشهر تحمیلی، که اصلا در هیچ جای تاریخ ایران عرب اسمی به این نام وجود نداره. این را رضا شاه قلدر فاشیست بر مردم عرب تحمیل کرد.
آقای بنی طرف به مرحوم رضا شاه قلدر و فاشیست و این حرفا نسبت دادن. بنده از ایشون خواهش میکنم که پس بگیرن. رضا شاه مردی بود که ایران ساز بود. بزرگترین خدمتش این بود که خزعل و گریبونش رو گرفت، ورش داشت آورد، تسلیمش کرد و نگذاشت که خوزستان از ایران جدا کن. ای کاش ما این نفت رو نداشتیم اونجا که اینقدر چشمهای طمع متوجهش نباشه. از آقای صدام حسین گرفته تا دیگران و تا دیگران همیشه انتظار داشتن که بتونن دستیابی بخواهد. من کنم احترامات اشخاص نگه داریم.
ببینید الان نکاتی که شما مطرح کردید، من برمیگردم با آقای قاسمی و از آقای قاسمی میپرسم. آقای قاسمی، آیا هویت طلبی فارسی ایرانیان با یک نوع حذف دیگری همراه، حالا اون دیگری میخواد عرب باشه میخواد ترک باشه، آیا برای داشتن ایران ما باید هویت‌های قومی دیگر رو حتما سلب بکنیم؟
ما باید به هویت ها احترام بذاریم، در تردیدی نیست. ولی وقتی که برمیگرده میگه من افتخار میکنم که ایرانی نباشم، با او یا چه باید کرد؟ میخوام بپرسم از شما، اگه قرار شه که هر قسمتی از خاک یه مملکتی بنا به نمیدونم بره استناد کنه به ماده 10 قانون مدنی بگه اصل حاکمیت اراده است و ما میخوایم تجزیه بشیم، خب این دست
آقای قاسمی. پس اجازه بدین من به یه شکل دیگه این پرسشم رو مطرح بکنم، چون بحث استقلال طلبی، تجزیه طلبی یا آنچه که ممکنه از اون به عنوان حق طلاق سیاسی یاد بشه بحث مستقلی است. ما برنامه هم در این مورد داشتیم. من از شما اینطور میپرسم، گروه‌های جمعیتی عرب ایرانی چطور میتونن خودشون رو بخشی از این هویت ملی ایرانی بدونن و به اون پایبند باشن و به شما نگن که ما افتخار میکنیم که ایرانی نیستیم؟ یعنی چه راهکارهایی پیش روشون میگذارید شما که مخالف این وضعیت هستید که این احساس پیوستگی با هویت ملی ایرانی رو بتونن داشته باشن؟
یکیش این است که بایستی فرهنگ ملیشون رو محترم شمرد و در مدرسه پسر یا دختر آذربایجانی بتونه به ترکی درس بخونه، در کردستان همینجور، در خوزستان همینجور. برای خوزستان مثلا استاندار که تعیین میشه از آذربایجان تعیین شه، برای آذربایجان از بلوچستان استاندار تعیین شه. نه، غلطه. بایستی همزبان و هم‌هویت باشه که بتونه بدون درد اون استان تشخیص بده. این بی‌توجهی ها نسبت به اقلیت‌های قومی که در ایران بودن، من حالا کلمه اقلیت هم دوست ندارم، ولی اقوام مختلفی که در ایران بودن بوده که همه چیز متوجه مرکز و تهران و عرض کنم که شهرهای بزرگ بوده، اینا باید اصلاح بشه. این نفت خوزستان آنچنان بوش گریبون این آقایون در دماغ آقایون پر کرده که میخوان که اگه بشه از اونجا یک قطری، یه بحرینی، یه نمیدونم ابوظبی بسازن. بنابراین نقش دولت خیلی مهمه، ولی متاسفانه برمیگردن میگن که بعضیا ما آنچه که داریم از بعد از اعرابه، در حالی که یه خود تاریخ رو مطالعه کنن میبینن که آنچه که عرب دارن به عنوان فرهنگ عرب از ایرانه.
به هر حال ملت ها از همدیگه وام میگیرن، از فرهنگ همدیگه اثر میگیرن و شاید خود همین صحبت که حالا عرب ها آنچه دارن از فرهنگ ایرانی گرفتن،
ابن خلدون میگه در کتاب مقدمه،
صحبت من چیز دیگری است، خود همین صحبت که آیا ما از اونها وام گرفتیم اونها از ما وام گرفتن، این دوگانه رو شاید که تشدید بکنه. آقای بنی طرف، من از شما میپرسم راهکارش که شما فکر میکنید به عنوان فعال حقوق اعراب ایران، کسی که معترض هستید به وضعیت
عرب زبان های
ایران، شما فکر میکنید که به خصوص نخبگان جامعه، طبقه الیت جامعه باید چه بکنن؟
ببینید، گفتن همین عرب زبان خودش توهینه، خودش نژادگرایی، خودش عرب ستیزیه. این ملت، این مردم میگن ما عرب هستیم، عرب ایرانی هستیم، ایشون میگن عرب زبان، و این موجب خشم اکثریت مردم عرب بارها شده. دوم، همون که اشاره کردید، ایشون گفتن فرهنگ عرب از ایران است، این هم نوعی نژادگرایی و برتربینی ایرانی.
ما نمیدیم ابن خلدون میگه.
و اما پاسخ پرسش شما خانم هیدری، این نابرابری میان ملیت ها در ایران میتونه تهدیدی برای یک پارچگی ایران باشه، لذا نقد گفتمان برتری جویانه فارس محور، نجات پرستی و عرب ستیزی و برقراری سیستمی دموکراتیک و فدرال در ایران میتونه این کشور را از گزندهای خطرهای آینده دور بکنه. اما هم اکنون هم میشه یک سری قوانین ضد نجات پرستی و ضد عرب ستیزی در پارلمان ایران تصویب کرد تا هر کس و ناکسی نتونه به هویت یکی از ملیت‌های جامعه ایران توهین میکنه.
آقای رضا قاسمی و آقای یوسف عزیزی بنی طرف، من خیلی متشکر هستم که در بحث امروز شرکت کردیم. بحث ما امروز خیلی هیجانی شد.
طبیعیه. البته من آقای قاسمی بیرون از این بحث دوست هستیم.
من خیلی خوشحالم که با آقای بنی طرف یک بار دیگه مناسبتی پیش اومد که هم صحبت بشیم.
و تا یک تابوی دیگر، خدا نگهدار. تو ذهن آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.